أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغراث المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخوف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که امشب هم ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو بازگو کنیم. آیین که تلاوت شد آیه 59 در ادامه این آیات هست و همان گونه که دیشب گفتیم، از این قسمتی یعنی از همین شماره آیه حضرت باری تعالی اشاره که به پاره از قسمت ها از زندگی بزرگانی از انبیاء الهی دارد. شش پیامبر نامشون رسمن مطرح می شود و به اختصار هر کدام چند آیه رو حضرت حق به اونها اختصاص می دهد. اما در مجموع نکته ای که دیشب گفته شد در نظر مبارکه دوستان انشاءالله خواهد بود، اون بیانی که از زبان امیر المؤمنین خدمت عزیزان گفت، آن که امام فرمود به فرزند بزرگوارش حسن ابن علی المجتبی که فرزندم من با پیشینیان نبودم از جهت عمر، عمر من یه محدوده یه خاص زمانی است، اما من سیر کردم در احوال پیشینیان و تفکر و نظر به کار بستم به گونه ای که گویا با آن جماعت زیستم، که نه گویا یکی از آنها شدم در تمام آن زمانها. آنگاه منافعشون دیدم، مزارشون دیدم، محاسن اونها، عیوبشون، ضعفها، نقصها، افتها، خیزها، تمام اینها رو بررسی کردم و دریافتم به استفاده از اون کردم و برای تو منتقل می کنم. گفتیم که یکی از نکات بسیار مهمی که خداوند سبحان در قرآن حکایت پیشینیان میگوید همین است که در یه قالب‌های ملموس خارجی و در یه صحنه‌های کاربردی عینی پاره از اصول خود رو برای انسان‌ها با سوء فرمایت حضرت حق این سنت‌هایی نشان داده می‌شود. اگر سنت امداد الهی است، اگر سنت امحال الهی است، اگر سنت استدراج است، اگر جیادت است و صدها و دهها نمونه دیگر که اینها رو در جای جای زندگی این بزرگان و تمدن اونها میتوان یافت و پیدا کرد. خب در این حال این یه کلاس درس هست، این مصادیق یه تقویت قلب است برای مؤمنین و یه تصدیق برای گفتار پیغمبر مکرم اسلام. آغاز میکنیم انشاءالله این قسمت رو از امشب که لقد ارسلنا نوحا الی قومه. شش کسی که در این میان نامشون مطرح می شود، اولین این جماعت حضرت نوح است. می فرماید ما رسالت دادیم نوح را، ارسال کردیم روح نوح را الی قومه، به سوی قوم خویش. استدلال دارید که اساسا خود نوح پیامبر در میان انبیاء الهی ویژگی ها و اختصاصاتی دارد. این پیغمبر را می توان اولین پیامبری دانست در صف انبیاء الهی که رسماً با مکتب الهاد بود مبارزه و مقابله می کند. در سوره مبارکه نوح درگیری جناب نوح با بت‌های رسمی زمان او دیده می شود و بت‌گران رسمی. قبل از نوح ما نداریم این رو، یعنی اگر ادریس پیامبر بوده است، شیس پیامبر بوده است، یا حضرت آدم حتی، یا انبیانی که در این بین بودند، به این شیوه خداوند خصوصیاتی از آنها مطرح نمی کنند. و در این حال اولین پیامبری است که بر اساس مخالفت با او و عدم پاسخ مثبت از قوم می‌بینیم که خداوند سبحان برای اولین بار عذاب خودش را نازل می‌کند به نفرین و به درخواست این پیامبر بزرگوار الهی که آن هم با موافقت حضرت باری تعالی است. و در عظمت نوح همین بس که او را شیخ الانبیاء می‌گویند، در میان پیامبران الهی مقام پیشکسوتی دارد، یه مقام جلوداری دارد و ابراهیم با همه اون جایگاه و عظمت و جلالت بزرگی و این من شیعته نیله ابراهیم از شیعیان و تقویت کنندگان فکر و مکتب نوح ابراهیم است. ابراهیم پیرو و خط حضرت نوح محسوب می شود در قرآن کریم. پس جایگاه این بزرگ مرد کاملا مشخص است و محدوده جغرافیایی زندگی و زیستن آن را هم می دانی. همین منطقی است که به هر حال امروز زیر آتش بسیار کوبنده و توفنده دشمنان اسلام در حال سوختن است. همین منطقی بین النهرین از بصره و ماوالاها به بالا و به شمال که می روید، منطقی محدودیت و مسئولیت و رسالت جناب نوح پیامبر است. منطقی که تمدن کلدانیان رو در اونجا ما می‌بینیم در گذشته و تمدن تاریخ و یادگارهای این پیغمبر هم مشخص است. متن‌هایی از تورات و قسمت‌هایی از تورات و متون یهودی نام این بزرگ مرد رو می‌برد در مدارش تناهاما، قصه‌ها، حکایات و خصوصیات زندگی نوح مطرح می‌شود. و در تاریخ و باستان شناسی آشوریان در مناطقی که از شوش مملکت خود ما و قسمت‌هایی که باستان شناسان در ایران زیر رو کردند، سنگ نبشته‌هایی که از تمدن آشور به دست آمد، در میان اینها می‌بینیم که سلاطین و حکام خودشون رو تقسیم می‌کنند به سلاطین قبل از طوفان و سلاطین و حکام و پادشاهان بعد از طوفان. دقیقا در متن متون به اصطلاح آشوری وجود دارد. این یعنی خود شخصیت نو، ماجرا و حوادث زندگی نو یه مبدع تاریخ است، چون که در قرآن ما این رو هم میبینیم. و جعلنا ذریته هم الباقین، پس از نوح یه مبدع و یه تمدن و یه تحول نو در این منطقه خاورمیانه و در اینجا پیش می آید، در این بین النهرین. خب اینها هر چه بگوییم باز هم برای شخصیت این بزرگ مرد کم است و خلاصه می کنم سخن را، همان که خدا در شأن او گفته است که سلام علی نوح فی العالمین، سلام و تحییت خداوند بر نوح باد در تمام عوالم خلقت، در این عالم، در عوالم بعد از آن، عوالم عرضی، عوالم طولی، آن که ما میدانیم و نمیدانیم. با این مقدر فرمود ما نوح را فرستادیم الی قومه. نوح به سوی قوم خویش آمده است، مبعوث به همان جماعت و قوم. فقال یا قوم عبدالله، خطاب کرد که یا قوم. کلمه یا قوم یا منادا و خطاب رو بردارید، این قومه کسی که در روی زیر میم میبینیم این به جای یا متکلمه، یعنی بوده یا قومی، ای قوم من، بعد اون را سخن میگوید. این مطور زیباییست. نوعا پیامبران الهی هنگامی که میخواستند مفاهمه با مخاطبان خودشون برقرار کنن و مطالبشون رو منتقل به اینها کنن، از یه موضع رسمی قدرتمندانه وارد نمی شدن با یه سطوت و شوکتی جبروتی سخن بگوین، نه، سعی می کردن که یه نقاط اشتراکی رو، یه مشترکاتی بین خودشون رو مردم پیدا کنن، از اون نقاط مشترک یه کانکتی بزنن، یه ارتباطی برقرار کنن و بتوانن مطالب خودشون رو به دلهای اونها بنشانن. این شیوه زیبای سخن گفتن پیامبران بوده است. اینها سعی میکردن یه بچه اشتراکی پیدا کنن. حالا این بچه اشتراک ممکن است بچه اشتراک قومیت باشد، یا قومه، ای قوم من. این خیلی مهم است برای مردم. یه کسی آمده است از یه جایی، از بلادی، از یه دیاری که ممکن است اون رو متهم به عنوان یه بیگانه کن که قصد سوء و نفوذ در این مملکت دارد، در این مردم دارد، میخواد تخریب کند سنت های این قوم و جماعت را. این مزدور بیگانگان است، سطور پنجم دشمن است، اما یک کسی که از میان خود اینها برخواسته است و اینها رو با همون ندایی صدا میزنند که یه اتحادی در آن دیده میشود، یه دلبستگی دیده میشود، چه اینها هم به اون دلبستگی دارن. یا قوم، این قوم استفاده از عنصر قومیت به عنوان یه ابزار در راه مقصد و هدفی که نوح دارد، اینجا هیچ خللی به کار نوح ایجاد نمی کند و پسندیده است. پس از اینکه نوح با یه بیان محبت آمیز ابتدا سعی کردن که یه بچه مشترکی رو مطرح کند، اینو می بینیم در کلمات نبی مکرم گاهی صحبت می کردن، یا اخ العرب، ای برادر عرب من. پیغمبر پیغمبر بین المللی است، پیغمبر جهانی است، اما یه فصل مشترکی رو پیدا میکنه، اگر عرب با اوست یا اخل عرب. گاه میدیدید یا اخل یهود، پیغمبر به یهودیان میگفت، ای برادر یهودی. یعنی با این عنوان باز پیغمبر میخواست همون یهودی هم که الان اومده است میخواد سخنان پیغمبر رو بشنوه، یه فضل محبتی در دل رو بپاشد و اونگاه سخنان خودش رو منتقل کند. این نکته زیبایی است. هر روز که فقام خطاب کرد، یا قومه، ای قوم من، عبدالله ما لکم من اله غیره. اولین خاصه همه پیامبران الهی همین جمله است. آدم رو بنگرید، نوح رو بنگرید، خاتم رو بنگرید، تمام پیامبران الهی اولین جمله و اولین خاصه و ضروری ترین نکته ای که برای انسان ها لازم دیدن و در سرلوحی برنامه های اونها درس اول و الفبا و سرمشق اول برای متعلمان مکتبشون بود، همین بود، عبدالله، دعوت به عبودیت و بندگی خداوند سبحان. و مثل این که این سرمشق اول سرمشق آخر هم هست، یعنی تمام سخن انبیا خلاصه در همین نکته می شود. عبدالله، پیامبران الهی آمدن که اون حالت روحیه عبودیت رو، ارتباط عبودی رو با خداوند سبحان برای آدمیان نشان بدن، نمایش بدن و انسانها رو دعوت به اون بکنن. استدلال دارد که خود عبودیت به معنای زیبا و عارفانه اون، همان گونه که از لحن استفاده میکنیم و از مضامین کلمات معصومین و بزرگان، پیام عبودیت پیام آزادی است عزیزان، پیام رهایی است، پیام گسستن همه زنجیرها غیر از زنجیر زلف دلبست، تمام بندها رو گسستن و یک بند رو خریدن است، فقط یه رشته در گردن داشتن و تمام رشته ها رو گسستن. و عبدالله، بندگی خداوند هم عرض با بندگی هیچ کس نخواهد بود. امکان ندارد کسی بندگی خدا کند و اونگاه مظهری دیگر از مظاهر وجود و هستی، چه درونی چه برونی، بر او حاکمیت کند. عبدالله با حکومت جور و سلاطین و تواقیت رو نمی سازد. بندگی خداوند با بندگی فرعون و فرائمه سازگاری ندارد. بندگی خداوند با بندگی نفس، افرائیت من اتخذه الهه و هواه، این که نفس آدمی معبود انسان باشد، سازگاری ندارد. به بیان می توان گفت عبدالله یعنی رهایی از هرون که غیر خداوند است و پیوستن به حضرت باری تعالی، یه رهایی عمیق و یه پیوند مبارک و زیبا، همون که غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری می دهن. فقط یه پیوند است و نیست، لا اله الا الله هم چیزی جز این نمیگوید، قول لا اله الا الله تفلهو هم چیزی جز عبدالله جناب نوح نیست. پس تمام انبیا هم مهمتشون این بوده است. و خب این خیلی نکته قابل تأمل است و مشخص می شود که انسان ها در مکتب پیامبران الهی، این متعلمان اگر می خوان موفق بشن، اگر می خواهند تعالیم پیامبران در دلهای اینها بنشیند و اینها متکامل در این مکتب بشند، دانش آموختگان موفقی در این بازار علم و معرفت و دانش باشند و انسان سازی باشند، باید از همینجا کار شروع کنند، باید از عبودیت خداوند شروع کنند. ضروری ترین چیز برای انسان همینه که عبادت خداوند رو بشناسد. عبدالله فرع بر شناختی است از حضرت باری تعالی، شناختی است از خود و شیوه ارتباط عبادی با خداوند سبحان. فرمود عبدالله ما لکم من اله غیره، شما ندارید اصلا، یعنی هر کسی وجود نداره، گاهی بزرگان اهل دل میگوین لا اله الا الله، نه اینکه شما به الهی جز خداوند توجه نکنید، اصلا نیست، اصلا معبودی جز خدا نیست. شما خیال میکنید که یه معبودی جز خدا دارید، این وهم شماست. این او کوسون فل مرایا و زنام یه تصور وهم سایه لا اله الا الله و قضا ربک الله تعبدو الا الله. اصلا این قضای الهی قضای قطعیست، جز خداوند نیست معبودی که عبادت شود. این وهم شماست که معبود سازی میکنید، لا معبودی وجود ندارد در هستی. لا اله فرمود اینجا ما لکم من اله غیره. خب این درس اول با محبت کار رو شروع کرد، یه یا قومی، یه خطاب آشنایی، یه خطاب محبتی نسبت به این جماعت دارد و آنگاه زیباترین مطلب خودش رو در قالب کوتاه منتقل میکنه. بدون بار اون اینی خاف علیکم عذاب یوم عظیم، این رو هم من به شما بگم که من خائفم، من نگرانم بر شما، احساس میکنم که شما گرفتار یه روز و یه عالم بسیار عظیمی میشید با این شیوهی که دارید زندگی میکنید. پایان این مشق برای شما یه عقوبت سنگین و دشواریست. ابتدا رو مطرح کرد جناب نوح، انتها رو هم اشاره میکنن، از عبد الله تا یوم عظیم، یعنی هم توحید رو میگوید هم پایان و معاد رو میگوید، این دو رو با هم رشته رو پیوند میدهد جناب نوح در بودن همین کلمات خلاصه و ساده و روانی که قرآن از او مطرح میکنن. امی خاف و علی میکن عذاب یوم عظیم، البته کلمات با احتیاط گفته میشه، اینها از خلبن نیشتار هم مطرح نمیشه، اما واقع گرایانه است. باید خطری که این مردم رو تهدید میکرد بهشون گفت، اما نباید یه جوری هم گفت که حیثیت و شخصیت اینها رو خوردشون کرد. اینی اخاف علیکم، من میترسم بر شما، نمیگه بترسید شما ای فلان فلان شده هم مثلا ترسیدن، نه، اینی اخاف علیکم، من میترسم از این بزی که شما خب آوزد برم دینا هرچی شدن شده شما چرا بترسید. نه ببین این شیوه صحبت کردن، این شیوه صحبت ناصحان، مشفقان، پدران، معلمان، مربیان دلسوز است که اینها زیان و ضرر متعلم رو زیان و ضرر خودشون میبینند. اینها واقعا احساس میکنند اگر هر خطری بر جان یکی از شرکت کنندگان در مکتبشون بیاد بر جان خودشون آمده است. تب اینها تب اونهاست، لرز اینها لرز اونهاست. هر مقدار ارتباط قوی تر باشد این اونس هم جدی تر میشد. انبیا این حالت رو داشتن، اینا دلشون نمیخواد یه کسی از زیر ابر رحمت خدا خارج بشه، نزا به جان میخرن. من نگرانم برای شما. ببینید ابراهیم چی میگه. ابراهیم میگه ما اون بزرگ مرد، حالا عرض به خدمتون از ابراهیم وقتی که اشاره کرد که انه این بتها عدوونلی، اینا دشمن منند، اینا دشمن اینا هم دارن اینا رو گمراه میکنن این بتها، اما اول از خودش ابراهیم شروع میکنن اینا ممکنه ما رو گمراه کنن، دشمن ما هستن، مراقب باشید. اون بزرگ من مالی لا اعبد الذی فطرنی، دارد میره دقایق دیگر شاید بدنش رو با عره از میان دور میکنن این بزرگ مرد الهی را، تئوفل اسراحبی به نجار را، مؤمن آل فرعون را، اما باز میگوید که مؤمن آل عیسی را باز مطرح میکند، میگوید که مالی الله عبد الوظیفت، چرا من عبادت نکنم؟ بابا خودش کارش درست است این مرد، اما دارد به مردم میگوید، اما با چه بیانی؟ به بیانی میگوید که دیگران را آزاری نیاید، سعدی اگرچه سخندان و مصابه گویی به عمل کار براید، به سخندانی نیست. من خودش بگم جناب سعدی چه بهتر است، دیگران رو روشن کنم. اینی خوفا علیکم، من نگرانم از این وضعی که شما دارید. عذاب یوم عظیم، خب این مطالب گفته شد و تمام. البته استعذار دارید، ماجرای حضرت نوح به شکل تفصیلی و بسیار مفصلتر، بارها از این مفصلتر و حجیمتر در موارد دیگر در قرآن مطرح شده است. اینجا بنا به اختصار به همون یه چکیده است، یه گزارش است، چکیده و مختصر از این ماجرا در شش آیه، هفت آیه کوتاه اونم آیات. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. جناب نوح مطلب رو بازگو کردن، اما ابتکار عمل رو زود یه گروهی به دست گرفتن که نام اینها ملع بود. ببینید اینها نکاتیست که بسیار زیبا قرآن مطرح میکنن. یک گروهی ابتکار عمل رو زود در دست گرفتن در قبال سخنان نوح و دانستند اگر دیر به جنبند رفته است قافیه رو باختن. اینها چیه؟ ملع. از واژگانی که در قرآن زیاد دیده میشه در تقابل با پیامبران الهی همیشه این کلمه است، واژه ملع. فقال الملع من قوم موسی، یه ملعی از قوم موسی، یه ملعی در قبال نمیدارم سلیمان. کلمه ملع رو اشاره کردیم در اون موارد که خود این واژه ملع به معنای پریست، امتلاع. وقتی کسی از خدمتون دیگه رحمی به خودش نمی کند و مثلا حتی ازا بلغت الحلقوم و انتم هین ازن تنظرو، هیچ رحمی نمی کند به خودش، این حالت امتلاع. در آداب غذا خوردن در شرع مقدس اسلام از مکتوب ترین نکات همینه، امتلاع. یعنی اینکه گاهی به مزاح مردم می گویند دیگه چیزی نگید که دیگه هیچ ظرفیتی نیست، تمام ظرفیت پولتان، این دیگه نمیشه، این مکروه. در شرع مقدس اسلام میگن به گونه ای دست از طعام و غذا بکشید که هنوز تمایل داشته باشید، اینطور نباشه که بیمیل بیمیل باشید، هنوز تمایل داشته باشید، ظرفیت معده رو کامل پر نکنید، این رو امتلاع ندید به معدتون، بعد اذیت میشه. این حجم معده هم بالاخره گاهی به مزاح هضم میکردیم، به جدی هضم میکردیم. این دوستان عزیز جراح ما اینو گاهی گله میکنن، میگن ما در کشور ایران وقتی که جراحی قسمت‌های بطن اینها رو داریم، یکی از مشکلاتمون حجم معده گسترده ایرانی هاست، که این خب خیلی ظاهراً وسیع شده، مثلا از جهت حجم و اتساع پیدا کرده این لوله گوارش. اینو رعایتش کنید، خیلی امتلاعش ندید. ملع این ریشه است، تملی، امتلاع، پر کردن. حالا ملع از این ماده یعنی چه؟ ملع به اون کسانی میگویند، به اون جماعتی میگویند که اینا پر کردن. چی رو پر کردن؟ چشم مردمان را، ذهن جامعه را، اینها فکر مردم را و چشم مردم را یا با زر خودشون یا با زورشون پر کردن. اون کسانی که با زر و زور حاکم شدن رو فکر مردم و انسو انسو میکشن جامعه رو، ختم میدهن جامعه رو، خرد میشن دونها که با سرمایه های خودشون اندیشه سازی میکنن، فکر سازی میکنن برای مردم، فرهنگ سازی برای جامعه میکنن و تعیین تکلیف برای مردمان میکنن. اونها که با زور خودشون پر کردن ذهن انسانها را و یه هیبت و سطلت پوشالی برای خودشون ساختند، به اینها ملع گفته میشوند. اینجا هم قال ملع من قومه، یه ملعی از قومه نوح، یعنی یک کسانی همینها، همین سردمداران این چنینی، همینهایی که بعضها تعیین کننده در این جامعه هستند. من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اینها زود شروع کردن مقابله با حضرت نوح. خب این ملع همونطور که میبینید عرض کردم زود شروع کردن کار را. مشخص میشه اینها کسانی بودن که عبدالله با منافع اینها سازگاری نداشت. انگشت جناب نوح بر نقاط اساسیت شخصیتی اینهاست. اینها کسانی هستند که دوست نمی‌دارن مردم آزاد باشن. اینها کسانی هستند که دوست دارن مهار مردم رو بکشن به دست. اینها کسانی هستند که نمی‌خوان مردم زیر سایه و چتر رحمت خداوند باشن. حاکمیت اینها با حاکمیت خداوند منافات داره. لذا اینها صریحاً حساسیت نشان میدن و نمیگذارن که سخنان نوح به دلها بنشینند. راه چیه؟ راه اینه که نوح رو متهم کنند. بهترین شیوه الان هم همین است. وقتی که میخوان کسی رو حذفش کنن از صحنه سیاست، وقتی کسی میخوان از صحنه اقتصاد حذفش کنن، از صحنه علم کسی رو میخوان حذفش کنن، بهترین راه و عالی ترین راه اینه که دنبال نقاط ضعفش بگردن، زندگیشو مرور کنن، پرونده‌هاشو ببینن، ملاقاتاشو ببینن، خلوتش ببینن، جلبتش ببینن، یه نکاتی رو پیدا کنن و اینها رو بزرگ کنن، آرامیسمان کنن، مطرح کنن، بانگاه شخصیتش رو ملکوب کنن. یعنی متهم کردن به اتهام شخصیت، ترور شخصیت. انا لنراک فی ضلال مبین، آقای نوح ما تو رو در ضلالت میبینیم. یعنی اول دیگه هم از این پیغمبر هادی این شخصیتی که مبنای او هدایت جامعه است متهم به چی شد؟ متهم به نقطه شد، نقطه مقابل شد، زلالت. انا لنراک فی زلال مبین، تو نمی زلالت اونم مبین، آشکار و روشن هستی. تو کسی هستی که بخوای هدایت جامعه بکنی؟ تو خودت هنوز چی نشدی میخوای عرض به خدمتون دیگران رو هدایت بکنی؟ تو کسی هستی؟ عددی هستی؟ انا لنراک فی زلال مبین. قال یا قوم لیس بی زلاله، باز هم با همون شیوه سخن میگوید، باز هم درشت نمیشه، باز هم از کوه به در نمیرود جناب نوح، صحنه رو خالی نمیگوید به تعبیر ما. قال یا قوم لیس بی زلاله، ای قوم و باز ای جماعت هم میهن من، هم وطن من، هم قبیله من، لیس بی زلاله، بپذیرید من زلالتی ندارم. زلالت یه نشانه هایی دارد، یه علائمی دارد. کدام یک از نشانه های زلالت را در وجود ما میبینید؟ انسان زال خیانت میکند، دروغ میگوید، منافع خودش رو بر منافع دیگران ترجیح میدهد، انسان ها را استثمار میکند، بهره کشی میکند، به سوی خود میگوید، میکشد. ما کدام یک از اینها رو داریم؟ کدام یک از نشانه های زلالت و گمراهی در زندگی ما، در گفتار ما، در رفتار ما دیده میشود؟ بیایید اینها رو به محاکمه بگذارید. ولکنی رسول من رب العالمین، نه من رسول رب العالمین هستم، من یه رسالتی دارم از ناحیه پروردگار وجود و هستی که آمدم برای شما مردمان مطرح میکنم. ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون. سه تا نکته رو مطرح میکنم تو این ادامه بحثش ازتون که این هم قابل توجه و تأمل است. ابلغکم رسالات ربی، من مبلغم، من تبلیغ میکنم رسالات پروردگار را به شما، من ابلاغ میکنم. ابلاغ افهام یک مطلب است، یه مطلبی رو که انسان به دیگران افهام میکنم تفهیم میکنم، این ابلاغ است، این ابلاغی صادر کردم، این ابلاغ است. بذار با اون مطالبی که کاملا مفهمند، گویا، زیبا و انسان میفهمه مشکلی نداره، به اونا چی میگن؟ به اینا میگن بلاغت در کلام دارن. عجب سخنان بلیغیست. وقتی که بلاغت در اوج باشد مجموعه اون چه میشنه؟ میشه نهج بلاغه، میشه راه بلاغت اصلا، راه نشان دادن شیوه زیبا گفتن، راهی گفتن و مفهم سخن گفتن و انتقال دادن. ابلغکم، من ابلاغ میکنم، من نمیسازم، من تولید فکر نمی کنم، من تولید فرهنگ نمی کنم، من اون رسالاتی را که خدا بر دوش من گذارده است همون رسالات را ابلاغ می کنم، من همانها را به شما ابلاغ می کنم. اساسا شغل انبیاء الهی همین بوده است، پیامبران الهی الذین یبلغون رسالات الله، اینا مبلغان رسالات خدا بودند. اینها سخنان و خواسته های الهی را دست نخورده، بدون تصرف، بدون کاستی و خزونی، بدون اینکه هیچ عرض خدمتون دخالتی در اون داشته باشن، صادقانه برای مردمان منتقل کردن و بازگو کردن. سینه های پاکیزه اینها لیاقت این پیدا کرد که ظرف امانت خدا باشد و این امانت رو اینها هم در کمال امانت به مردمان تحویل دادن و بازگو کردن. ابلغکم رسالات ربی. خب حالا مثل این که بعد از اینکه این جمله رو مطرح میکنند، من تبلیغ رسالت میکنم و مبلغم، بعد دو تا کلمه به دنبالش میگه که اینها رو ما توجه داریم بهش، تأمل داریم. یک، و انصح لکم، و من ناصحم، من نصیحت میکنم، لکم لام لام منفعته، نصیحتی که قول میدم شرافتمندانه تمام منافع این نصیحت مال شما باشد. من ناصحم برای شما، نه هیچ ذهنیتی هم در این باب ندارم. اون خیلی مهم است. اون نصیحت رو شاید در همین سوره خدمت عزیزان در بحث شیطان گفتیم، وقتی شیطان خواست نفوذ سخن خودش رو در آدم تثبیت کند گفت من ناصحم برای شما، انی لکما لمن الناصحین، من ناصحم برای شما آدم و حوا. اشاره کردیم اونجا که کلمه نصح دو معنا دارد، یه معنای لغوی نصح نصحن خاطه خیاطه دخت و دوز، ناصح کسی میگویند که امور گسسته و پاره شده رو میدوزند، پیوندهای پاره شده رو ترمیم میکنند، خیاط این کارو میکنن، این برش ها رو مجدد دوخت و دوز میکنن، این شکل لازم رو در میارن، رفوگری میکنن، اگر خیاط کهنه دوز باشد نو دوز نباشد، تار و پوت های پاره رو به هم متصل میکنن. این یه معنای ناسه. ناسه من اومدم این امور رشته گسیخته زندگی شما رو به هم پیوند بدم و یک ترمیمی در زندگی شما ایجاد کنم. این معنای نست. نصیحت کارشین میان دو کس اختلافیست، ناسه میاد اینها رو به هم پیوند میده، دوخت و دوز میکنن. معنای دیگر نصیحت، یعنی لغوی رو بگیم ها، معنای لغوی نصیحت، نصحت خلصه اللبن الخاب. معنای نست. نصیحت کارشین میان دو کس اختلافیست، ناسه میاد اینها رو به هم پیوند میده، دوخت و دوز میکنن. معنای دیگر نصیحت، یعنی لغوی رو بگیم ها، معنای لغوی نصیحت، نصحت خلصه اللبن الخالص. وقتی یه شیریست که 100% شیر است، به معنای واقعی شیر است، این دیگه هیچ شائبه ای توش نیست، هیچ سرسوزن مسخاب زرده ای دور زر کنه شرکوندن بریزن آب رو داخلش، این میشه اللبن الخالص. شیر این چنین رو میگم خالص، بگیم چون اللبن الناسه، این ناسه، ناسه اللبن یعنی خالص اللبن، اون حالت صافی کامل رو دارد. به انسان که 100% مطالبی که میگوید صادقانه، مشفقانه و دوستانه است و وقتی با شما صحبت میکنه بینی و بین الله هیچی منفعت برای خودش در نظر نگرفته است، به این چی میگه؟ به این میگه ناسه. پیدا کنید این افراد، پیدا کنید اینا چند درصد تو جامعه، افرادی که با شما صحبت کنن و واقعا یک مثقال ذره منافع شخصی خودشون، اسمشون، نامشون، جانشون، عنوانشون، پستشون، مقامشون، پولشون مد نظر نباشه و واقعا تمام گفتار اینها برای سعادت شما باشه و تمام منصودش به شما آره، همین منصب برای پیامبران و الله بس است که پیامبران الهی اسطوره های کامل نسخن، اینها واقعا ناصحون امین، اینها همان که واقعا نصیحتی کنمت بشنو بهانه نگیر، الان که ناصح مشفق بگویدن بپذیر. پیامبران الهی اون چه داشتن در طبق اخلاص همه رو یک جا تحمیل دادن به امتشون، به مردمان در طول تاریخ بشری و واقعا جامعه بشری تا ابدیت وامدار این بزرگ مردان الهی خواهد. خب پس فرابرین بعد از این گفت من تبلیغ رسالت میکنم، گفت زندن بدانید و انصح لکم، من به نصح و نصیحت تمام خالصانه اون که میگویم تماما برای شماست و اعلم و سوم و اعلم و من الله ما لا تعلمون، من میدانم یه چیزهایی را که شما نمیدانید اما اعلم و من الله ما لا تعلمون، من اون چه میدانم از خودم نمیدانم، من در صدد فخرپوشی نیستم که بگم آن شما نمیدانید و ما میدانیم، حالا بیایید اینجا تا ما بگوییم ای افراد نادان آگاه باشید. نه، اعلم و من الله، این هم ببینید عظمت این بزرگان است، ما از خدا میدانیم، ما چیزهایی را آموخته‌ایم از خداوند و میخوام این آموزش‌های خودمون رو با شما در میان بگذاریم و به شما هم تقدیم کنیم، شما هم فرا بگیرید. این طعم شیرینی که خدا در کام ما قرار داده است تنها از آن ما نیست، میخوام شما رو هم شریک کنیم و این بهره رو به شما هم بدیم، این حظ وافر رو با شما تقسیم کنیم و با هم بخوریم و بهره برداری کنیم. اعلم من الله، این فرق کار پیامبران الهی است. انبیاء الهی دانششون دانش مدرسه این نیست عزیزان، انبیاء الهی دبستان و دبیرستان و دانشکده و تخصص و فوق تخصص در هیچ آکادمی مدرسه ندیدن، اینها مقدمات و سطح و خارج به تعبیر آین حوزوی ها نخوندن، انبیاء الهی معلمی جز خدا ندارن و آتیناه من لدنا علما. علم انبیاء الهی رو میگن علم لدنی، یعنی همون علمی که براتون دو سه شب قبل از کردم، علم عالم امر، اون عالم امره که انا انزلناه فی لیلت القدر، دانش انبیاء الهی و علم آدم الاسماء کلها هست، اولشون آخرشون و قول رب زدنی علم، علم راست کسی نمیخواد پیغمبر، از خدای خودش میخواهند. این دعا زیبا و وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی است. چقدر جامع مستجاب خداست، دست بلند میکند پروردگار را بده زدی، خدا هم میگوید و علمش ما لم تکن تعلم، ما هم بهت آموختیم چیزهایی را که نمیدانی، آن رو آن به تو میآموزیم. پس میگوید که اعلم من الله، من میدانم و علم من علم بدون قشر، علمی است که تو این هیچ خلافی نقضی نقصی کاستی بچه رو کنی برمون. ما میبینیم خیلی از علومی که داریم اینها عوارض داره دیگه، خیلی از علوم رو ما میبینیم اینها تولیداتی دارد برای ما، اما عوارضش نمیتونیم کاری بکنیم، با اول آیان سایت افکتش نمیتونیم کاری بکنیم. این دارو میآید، این زوائد این پیامدها رو دارد، این علم میاد این مشکلات رو ایجاد میکنه. علم الهی، علمی که از مستر زلجلال میآید، دانشی است که با همه چیز سازگار است، هیچ مشکلی ایجاد نمیکند برای انسان ها. علوم الهی این چنین است، اعلم من الله ما لا تعلمون. من اینجا دو نکته رو عرض میکنم در مجموع این جمله‌ای که عرض کردیم. یکی این که استفاده میشه ابلغکم رسالات ربی، اون کسانی که میتونن مبلغ رسالات الهی باشند انبیاء الهی، و کسانی که تو این وادی حرکت میکنن، اونایی که میان تو وادی تبلیغ و تعلیم، اونها که منصب و ولای زیبای معلم بودن رو در پس سر انبیاء میخواهن بر دوش افکنند، اینا نیاز به دو چیز دارند. یک، اولا باید خودشون خالص کنند، اینا نباید رو منافع مردم حساب کنند، سرمایه گذاری کنند برای منافع خودشون. اول انسخون، باید اول با نفسشون کنار بیان، باید بتونن ناصحانه با جامعه صحبت کنند، نیاز به نصح دارند. دوم چی؟ یعنی در کنار هم اول دوم نداره، باید با هم باشه. نیاز به علم ناب دارند، نیاز به دانش وافر دارند. دو چیز باید باشه. حالا شما میتوانید از اون تعبیر کنید، بیر مصطلح امروزین جامعه ما، اون کسانی که در این وادی قدم میزنند حاجت به تعهد و تخصص دارند، باید هم ناصح باشند متعهدانه سخن بگویند، هم عالم باشند متخصصانه سخن بگویند. اگر اون کسی که میخواد چیزی رو برساند داره سعادت دیگران به دیگران، خیلی خواه دلسوز، اما دانش لازم رو ندارد، بعد چه میکنند؟ بعد متاسفانه به جای آن که مصر را طلا کند، طلا را مصر میکند. این چنین میشود، عرض به خدمت یورید و ان یعره به هو فیعجبه، واژگون میکند غذایی را. دلسوزی هست، تعهد هست، اما دانش نیست. چیکارش میشه کرد؟ زمانی به دوستان عرض میکردم ما دو چیز نیاز داریم تو دینداری عزیزان، که این دو خیلی مهم است، خیلی مهم است. یک، ما حاجت به درک دین داریم. دوم، حاجت به درد دین داریم. ما دیندار دردمندانه و مدرکانه اگر باشیم دینمون کامله، یعنی هم درد دین داشته باشیم، واقعا سوز دین داشته باشیم. خیلی مهمه که انسان اگر میبینه آفتی به دین خودش یا دین دیگران داره وارد میشه، نمیتونه آرام بگیرد. این درد دینه، واقعا رنج میبره از این که برادرش اینطوره، جامعه اینطوره، کی اینطوره، فلان مسلمان هم چطور است، اصلا چرا دین جلو میرود، عقب نیست، چطور است. این اصلا رنج میدهد، واقعا نمیگذارد خواب را از چشم میرباید. این درد دینه. اما درد دین به تنهایی کار عملی نمیشه باش کرد، باید در کنار درک دین باشد، یعنی باید این درد رو با فهم دینی قرینش کرد، بعد میشه پاوزهر، بعد میشه پاتن، بعد هم چون نیزهری و تریاقی کلید، نی حریف هر که از یاری برید، بعد میتوان با این ساز کرد و برحال سوز رو هم در کنارش قرین کرد و کار کرد. اگر درد دین هم باشه، کسی بفهمه اما درد دین نداشته باشه، بخواد عافیت طلبی کنه، ما که سهم خودمون بردیم، ما که کشتیمون از این موج بیرون کشیدیم، پس بریم همین گوشه بنشینیم و عبادتونو بکنیم، به کار خودمون برسیم، این صاحب دین خود، ما صاحب دین خود، ما به دیگران چه کار داریم؟ اینم متاسفانه نمیشه، نمیشه. باید این دو حقیقت با هم باشه و این همینه. و این همین است. تعهد است و تخصص است. تخصص وقتی در کنارش نفر نبود منفعت طلبی بود که این دیگه فایده ندارد برای مردمان. مسیر این علم به جایی نمی رود که سعادت جامعه رو تعیین کنه. این دنبال آن از کون عالمان عرض به خدمتون به هر خود از نمدی که می بینن برای خودشون کلاهی طلب کنند. هنگامی هم که به اصطلاح علم نباشه باز اون آفته که عرض کردیم، تعهد نباشه اون، تخصص نباشه این. این بزرگوار گفت و انصب لکم و اعلم من الله ما لا تعلم. به زیبایی کامل. یه نکته دیگر من اینجا بگم، ولی اون که اگر بخوایم این نکته ها رو بگیم باید خیلی نکته بگیم، اما در حدی که بگذاریم و این بحث رو امشب تمام کنیم. و اعلم من الله ما لا تعلم، یک کمی تو این عبارت غرور نمیبینید؟ مثلا اعلم من الله ما لا تعلم، میدانم من، اما عرض کردم اون منی که اومد همه چی رو تدبیر میکنه. اعلم من الله، میدانیم من، اما خودم که نمیدانم. به مقداری که معلم به من آموخته است و اجازه گفتن داده است من لباس میکنم. و این در این حال یک کلامی است که هم زیباست، هم حقیقت و واقعیت است، هم خضوع هم هست، در اون هیچ غروری هم نیست. به زیبایی اسناد میدهد به خداوند سبحان و اعلم من الله ما لا تعلم. الا عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا شما تعجبتون میزنند؟ داره جواب میده، قبلا این تعجب رو در جای دیگه گفتند. بعد از اینکه گفتن آقا تو این چنینی، حرف دوم رو مطرح کردن. شما میگی من رسول خدا هستم، مگر میشه یه کسی یا رسول خدا با این خصوصیاتی که تو میگویی بشر مگه میتونه چنین مقامی رو داشته باشه؟ همون تفکر ابلیسیست، یعنی همون قیاس کردنه. قیاس و اینا به خودشون نگاه میکنن میبینن نمیتونن یک ساعت منافع خودشون و خواستهای خودشون زیر پا بگذارن. بعد میگن چطور میگن آقا هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیرد. بعد این تو ضرب المثل میگن اینا به خودشون قیاس میکنن، میگن هرگز نمیتوانن منافع خودشون زیر پا بگذارن. بعد میگن چطور یه آقا آمده است و 100% خیرخواه ماست، نباید زیر کاسه این نیم کاسه ای باشد. نمیشود یک بشر، یک انسان مثل ما چه این منصبی. این مشکل پیامبران بوده است. انبیاء مشکل رو داشتن با مردم. واقعا همین که از قیاسش خنده آمد خلق راست، او چو خود بنداشت صاحب دلق را. اینا قیاس میکردن با خودشون و حالی که 100,000 این چنین اشباح بین، فرقشان 70 سال راه بین. اینها کجا اونها کجا؟ اما عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم، آیا شما تعجبتون میزند که ذکری از ناحیه پروردگار شما پیامی بیاید؟ الا رجل منکم، بلی انسانی مثل خودتون. آیا انسان نمیتواند سینه او محل نزول انوار الهی باشد؟ آیا انسان نمیتونه 100% وجودش خالص باشد؟ چرا؟ آیا انسان نمیتونه مستقیم این را از خدا بگیره؟ چرا؟ آیا انسان نمیتواند وجودش تمام خیر خواه جماعت و جامعه باشد؟ آن میتواند. چرا نشه؟ شما امتحان کنید ببینید میشود یا نمیشود. الا رجل منکم لینذرکم، بعد این انسان بیاد از ناحیه خدا شما رو انذار بده، ولتتقوا، و شما رو دعوت به تقوا بکند، تا اونگاه ولعلکم ترحمون، که در پناه تقوا بیایید. تقوا دیوار به دیوار رحمت است. رحمت خداوند سالمان بر سر تقوا با او حرکت می کند. هر جا تقوا می آید رحمت می آید. متقین همیشه ممنوع و قرق در دریای رحمت خداوندند در قرآن کریم. بیایید تا مشمول رحمت الهی باشی. فکذبوا، با تمام این زیبایی، با تمام این شیوایی، با تمام این جلال و شکوه شخصیت، دانش وافر، خلوص لازم، اما نمی سازه اون ملع تعیین کننده. اینی که امیرالمومنین دارن، اینی که عرض به خدمتتون در کلمات خود پیغمبر داریم و اهل بیت، سنفان ازا سلحا سلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه.
دو گروه هن که اگر اینها دل به صلاح دادن میذارن جامعه هم صالح بشه، اما اگر اینها افتادن تو خط رضالت و فساد جامعه رو تباه میکنن. یکی همین ملند، یکی همین ملند العلماء و الامراء، عالمان و حاکمان. اگر اینهایی که دارن حکم میکنن به مردم و ملعن و زورشون نفوذشون بر جامعه، اینا نیان تو خط صلاحیت نمیذارن جامعه صادق بشه، اینا ضربه خودشون به مردم میزنن، بعد مردم آگاه باشن. اما فکذبو سربه رو زدن، فکذبو دیگه. حالا چقدر طول کشید، چه کار کرد نوح؟ آیا این 950 سالی که قرآن میگوید چی بود؟ ما میگیم یه چیزی اما اینجا نیست دیگه، اون در آیات دیگر و در سوره دیگر مطرح است. فکذبو تکذیب کردند، اما فانجیناهو و الذین معه فی الفلک، ما نجات دادیم نوح را و اون کسانی که همراه نوح بودن در همان کشتی که دستور ساختن رو دادیم. حالا اینجا نه طوفان نیست، نه آبیست، نه چیزیست، نه خبریست، اینا ها شروع کرده است به ساختن کشتی که به نوح نبی نجار میگن. شغلش نجاری نبوده است، بالاخره به اون مسئولیتیست که خداوند به او داده است. بعد رد میشدند و مسخره میکردند و تمسخر میکردند به تعبیر قرآن کار این بزرگ مرد را، تا آن که امر الهی فرا رسید. فرمود و اقربنا الذین کذبوا بآیاتنا، و نابود کردیم همان گونه که در آیات دیگر داریم. وعده رسید به جناب نوح، موعد خاصی رو خداوند مطرح کرد، گفت زمانی که از این موضع آب فوران می کند و فارد تنور، هنگامی که فوران ما و آب از این موضع میشه، بدان وعده الهی آغاز می شود. دیگه به هم بگرد، سوار بر کشتی کن، از اون ساعت و آماده نجات باشی. وعده الهی انجام شد و خداوند سبحان نوح و ساکنان کشتی نوح رو با آرامش به سلام به تعبیر قرآن بر جودی استمت علی جودی. بعد از این که آسمان بارید، زمین جوشید، اون طوفان عظیم از کردم الان خدمت عزیزان که در این منطقه، یعنی در این منطقه عراق فعلی، اصلا طوفان مبدأ تاریخ تمدن بوده است. وقایع قبل از طوفان، وقایع بعد از طوفان. و البته اینو در سوره شعرا من عرض کردم، احساسم این بود که سنگین بود برای بعضی از دوستان این، یعنی گمانشون و ذهنیتشون چیز دیگری بود، خیال میکردن که این طوفانی که خداوند در قرآن مطرح میکنه طوفان جهانی است، ولی که اینطور نبوده. طوفان حضرت نوح منطقه‌ای بوده، حالا خود منطقه خاصشون بوده است، به دلیل اینکه رسالت نوح جهانی نبوده است. این پیغمبر بزرگوار ایرانی با آمریکا کاری نداشته است، با اون قاره گم شده کاری نداشته است. طوفان چه دلیل داره آمریکا میاد؟ این مسائل نبوده است اصلا. خداوند سبحان عذاب نمی کند قومی را مگر آن که در آنها رسول بفرستد. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تا رسول نیاد اکذاب نباشد، تکذیب نباشد، رد نباشد، اصلا عذاب نه نیست. و قوم نوح هر مقداری که برد شخصیتی به کار نوح بوده است، طوفان هم همان محدوده بوده است. اون طوفان سنگین بود، کل این منطقه رو گرفت و باید نوح تدبیر آینده خودش رو میکرد. فرصتی که میخواد فرود بیاد، باید بالاخره میداشت حیواناتی، احشامی، اقنامی که میتونست اینها رو تکثیرشون کنه و زندگی کنه با اونا. بزرگش گفتن که سوار کن بر این کشتی از هر زوجی و از هر جفتی و سنفی تا بتوانی بعد زندگی کنی. ولی ما دلیلی بر جهانی بودن طوفان نوح نداریم. اصلا محاسبه، حالا به اون محاسبات شما زیاد داریم، عمده بر ما دلیله، دلیل شرعی است. خب محاسبات علمی هم هرگز با چنین چیزی مساعدت نمی کنه. وجود قاره ها و وجود آب ها و اقیانوس ها اصلا چنین چیزی شاید به اون معنا صحیح نباشد. و در رغم الذین کذبوا بآیاتنا، یه جمله آخر و تمام شد این ماجرا، انهم کانوا قوما عمین عین عمین. اینها تمام شد رفتن، اینا قومی بودند که دارای عما بودن. ببینید، کسی که چشمش رو از دست میدهند در کلام عرب، کسی که چشمش نمیبینه بهش میگن اعما، اعما. عبس و تولا ان جاءه الاعمى، سوره عبس، اعما. اما اون کسی که نه، این چشم رو از دست نمیدهد، یه چشم دیگه رو از دست میدهد، اون رو اما میگوید، همزش برداشته میشه، میشه اما. یعنی فقدان البصر میشه اما، فقدان البصیره میشه اما. وقتی که چشم دل باز کن که جان بینی نیست، اون بسته است. چشم دل بسته را اون عین القلب را، چشم دل رو وقتی نباشه میگن اما. اینها متاسفانه یه انسانهای ظاهر بین سطحی نگره، ابدا به درون نرفتن، ابدا بصیرتی پیدا نکردن و نخواستن اون چشمها و چشمهای درون وجودشون رو به حقایق زندگی، به حقایق الهی باز کنند. و اینا یه انسانهای بسته ظاهر بین محدود کوته نظری بودن که هرگز به اون عمق ره پیدا نکردن. و اینها پایانشون این بود که عقوبت و قهر خداوند این جماعت رو از میان برد. این تا این قسمتی که عرض کردیم خدمت سروران ما عزم مجموعه این آیات و لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ماجرای حضرت نوح در این سوره مبارکه به همین مقدار مطرح شد که من سعی کردم در یه نوبت خدمت دوستان عزیز بگم و مطلب رو تمام کنم. ان شاء الله فردا شب و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ماجرای بعدی و قوم عاد رو مطرح میکند خداوند سبحان که ان شاء الله در گفتگوی بعد و فردا شب به عزیزان بازگو خواهید کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند و ما رو برخوردار و بهرمند از حقایق و تعالیم نورانی کلام خودش قرار بدهد. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله الله. کشتی با آرامش نشاند اهل خودش رو، این سفینه و نجات اهل خودش رو نشاند. میبینید این زیباست اینجا که نگذرد انسان و بگد این جمله وجود مقدس نبی مکلم را که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثال خاندان من همان کشتی نوح هست، همان کشتی نوح هست، کشتیبان اون هم مشخص هست، سید الموحدین و قاعد و قرر المحجلین هست. هران کسی که بر این کشتی در آید از این معرکه و طوفان به در میاد، هر کسی که تخلف از اون بکند بداند که نمیتواند به کوه پناه ببرد، کوه هم حفظ نمیکند، نمیتواند بدون این کشتی به جایی. خب من جمله ختمم رو اینطور بگم، حالا که بحث این اختزار داره عرض میکنم خدمت دوستان که مثلا عهد بیت مثال کشتی نو فرمودن خودشون کلونا صفن و نجا، همه ما خاندان سفینه نجاتی، اما من ما کشتی، کشتی نجاتی، اما در ما خاندان یک کشتی هست که اون با ما فرق داره. متن کلام خود معصوم کلونا صفن النجا، اما سفینه الحسین اسرع، تو ما کشتی ها یک کشتی هست که سریع و سیره و اون کشتی جدمون ابی عبدالله الحسین هست، اون سریع و سیر. کلونا صفن النجا و سفینه الحسین اسرع دیگه. این بحث اقتضای همین جمله رو می کرد خدمت عزیزان. اون سفینه النجا حقیقی گفت پیغمبر درون حجره بودند، ام سلمه نقل میکند پیغمبر استراحت میکردند و بنابر این بود که کسی وارد نشود، دیدم این آقازاده کوچک دو سه ساله دویدند و من خواستم جلوی حسین فاطمه رو بگیرم و از دست من گریخت، به تعبیری وارد شد بر پیغمبر، خود را افکند دو سینه پیغمبر، پیغمبرم خواب بودند. رسول خدا چشمشان رو باز کردند، وارد اتاق شدم بگم یا رسول الله ببخشید نتونستم جلوی حسین رو بگیرم، دیدن پیغمبر حسین و علی رو در آغوش گرفتن می فشارند، نگاه به حسین می کنند اما عشق از پهنه صورت پیامبر به رجابی عشق به رسول خدا دارن عشق می از کدم یا رسول الله چرا عشق می ریزید؟ رمضان ام سلمه می بینم اون چه بر این فرزند من، اون چه بر این عزیز من خواهد گذشت، چنین و چنان می شود گوشه هایی رو برای من پیغمبر مطرح کردن. امالی صدوق، شیخ صدوق حدیث رو می نویسد از محکمترین متون حدیثی ما، اشاره کردن پیغمبر حالات رو گفتند و اونگاه اون سلمه گفت یا رسول الله از خدا بخواید شما طلب کنید که نشه این کار، مثل این که اون سلمه سنگین می دید این رو، طلب کنید از خدا نخواهد. و بودن اون سلمه خواستم اما پاسخ من از خدای من این بود که خدا مقام میرا و رتبه میرا به او عنایت میکند و نقشی برای او در وجود پیشبینی میشود که کلنا سفن النجاح و سفینه الحسینه. اصلا باز با این کشتی هزاران انسان و صدها هزار بلکه فزونتر در طول تاریخ به سرمنزل مقصود برسند و دین خدا را بادبان این کشتی حفظ کنند و نگه دارند. اما پیغمبر همینطور که نگاه می کردند گاهی نگاه پیغمبر به گلوی نازنین ابی عبدالله الحسین می افتاد و عشق پیغمبر فزونتر می شد، مثل این که رسول خدا می دید که چگونه این گلوی نازنین در زیر تیغ و سر مبارک او بر فراز نیزه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.